خاطرات فاطمه پاکروان، همسر سرلشگر حسن پاکروان، افسر ارتش، رئیس ساواک، وزیر اطلاعات و سفیر. ترجمه دکتر اسماعیل سلامی. انتشارات مهراندیش. عنوان اصلی: Memories of فاطمه پاکروان. کتاب حاضر: مصاحبه حبیب لاجوردی، یکی از اعضای مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد، با فاطمه پاکروان است که در چارچوب مجموعه‌ای تحت عنوان تاریخ شفاهی ایران صورت گرفته است. کتابخانه ملی ایران، نوبت چاپ اول 1391. فهرست مطالب: مقدمه ناشر، صفحه 7. جلسه اول مصاحبه، 12 اسفند 1361، صفحه 9. تحصیلات مقدماتی سرلشکر پاکروان، 12. کودتای 28 مرداد 1332، 13. تأسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور، 14. سپهبد تیمور بختیار، 16. انتصاب پاکروان به ریاست سازمان امنیت، 18. قیام 15 خرداد 1342، 23. بازداشت آیت الله خمینی، 28. نجات جان آیت الله خمینی از مرگ، 30. قتل حسن علی منصور نخست وزیر، 35. انتصاب سرلشکر پاکروان به وزارت اطلاعات، 35. عکس العمل شاه نسبت به اعدام سرلشکر پاکروان، 36. جلسه دوم مصاحبه، 16 اسفند 1361، صفحه 39. سوابق خانوادگی و تحصیلی فاطمه پاکروان، 39. خدمت در بیمارستان نجمیه، 41. فتح الله پاکروان، پدر سرلشکر پاکروان، 43. خدمت در شرکت هواپیمایی ایران، 44. خدمات اجتماعی، 45. سازمان جلب سیاحان ایران، 49. سفیر ایران در پاکستان، 1345 تا 47، 52. دوره دوم در بیمارستان نجمیه، 53. احمد قوام السلطنه، صفحه 60. سرلشکر حاج علی رزمارا، 61. ثریا ملکه سابق، 62. محیط دربار شاهنشاهی، 65. فرح پهلوی دوران اول، 66. اشرف پهلوی، 68. فرح پهلوی دوران بعدی، 71. حسین علا، 74. منوچهر اقبال، 75. اختلاف نظر در مورد افزایش قیمت بنزین، 77. روی کار آمدن تکنوکرات ها، 78. افزایش قیمت فراورده های نفتی، 79. ترورهای دهه 1350، صفحه 79. نعمت الله نصیری، 82. برخورد مردم با همسر رئیس سازمان امنیت، 84. جریان قتل در کفاشی شارل ژردن، 85. انتصاب سرلشکر پاکروان در وزارت دربار، 87. آخرین ملاقات های سرلشکر پاکروان با شاه، 89. آخرین روزهای حکومت سلطنتی، 91. بازداشت امیرعباس هویدا، 93. بازداشت سرلشکر پاکروان، 96. فهرست اعلام، صفحه 99. تصاویر، صفحه 105. صفحه 18. جلسه اول مصاحبه، انتصاب پاکروان به ریاست سازمان امنیت. به هر حال همسرم به خاطر شرکت در سنتو، سازمان پیمان مرکزی یا پیمان بغداد یا RCD در ترکیه بود که ناگهان به تهران فراخوانده شد. در آن زمان رئیس رکن دوم ارتش سپهبد حاج علی کیا بود که شهرت خیلی بدی داشت. سپهبد حاج علی کیا در سال 1285 در خطه شمال به دنیا آمد. پدر او طاهر مشهور به حاجی پیرزاده از ملاکین ثروتمند آن دیار بود. حاج علی کیا در جوانی وارد ارتش شد و با درجه صدفان یکمی به عنوان مأمور خرید اسلحه به اروپا اعزام و به مدت 4 سال در چک و مجارستان اقامت گزید. علی کیا در سالهای پیش از جنگ جهانی دوم برای مأموریت آموزشی عازم سوئد شد، ولی این مأموریت 12 سال طول کشید. در این زمان وی دوره عالی ستاد را در دانشگاه سوئد به پایان رساند و در ضمن به تجارت اشتغال داشت. در سال 1327 به ریاست شعبه تجسس رکن دوم ارتش منصوب شد و سپس به یکی از چهره‌های مرتبط دربار مبدل شد. به همین دلیل در زمان دولت مصدق با درجه سرتیپی بازنشسته شد و به تجارت و ملاکی در مازندران پرداخت. پس از کودتای 28 مرداد شاه حاج علی کیا را به ارتش بازگرداند و در سال 1336 در پی برکناری سرلشکر قرنی به ریاست اداره دوم ارتش منصوب شد که در پی درگیری‌هایش با تیمور بختیار بازنشست شد. با صعود علی امینی به نخست وزیری، سپهبد حاج علی کیا از جمله چهره‌های نظامی بود که به علت اشتهار به فساد اخلاقی و مالی در سال 1340 دستگیر و زندانی شد. هرچند او به 2 سال زندان محکوم شد، ولی دیوان کیفری وی را تبرئه کرد. حاج علی کیا در سالهای بعد به فعالیت‌های اقتصادی و کشاورزی روی آورد. رجوع شود به اظهارات حسین فردوس، قائم مقام ساواک، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، جلد 2 صفحه 488، ناشر. به هر حال همسرم به تهران فراخوانده شد. یادم می آید که بازگشت از ترکیه کار بسیار سختی بود. او می بایست به اروپا برود و از آنجا با هواپیما به تهران بیاید. پس از بازگشت حدود 48 ساعت منتظر شد تا شاه بالاخره او را پذیرفت. شاه با لحنی جدی گفت: بختیار استعفا داده، می خواهم در سطح بالای ارتش تغییراتی ایجاد کنم. قصدم این بود که تو را به جای کیا به ریاست رکن دوم ارتش منصوب کنم، اما حالا که بختیار استعفا داده دلم می خواهد تو جایش را بگیری. همسرم یکی خورد، چون این مسئولیت بسیار سنگینی بود. حبیب لاجوردی آیا دلش نمی خواست این شغل را بپذیرد؟ فاطمه پاکروان: نه، دلش نمی خواست. بنابراین از شاه تقاضا کرد به او اجازه دهد مدتی فکر کند و شاه گفت: خیلی خوب، فکر کن و جوابت را به من بگو، اما زیاد معطل نکن. سپس همسرم به خانه آمد و موضوع را با من در میان گذاشت. گفت: من مطمئنم می توانم فعالیت خیلی خوبی در این شغل داشته باشم. البته بستگی به این دارد که چه کسانی می خواهند با من کار کنند و اینکه تا چه اندازه دستم باز است. یک سر راه می رفت. من گفتم: مهمترین چیز این است که آیا واقعا می توانی مفید واقع شوی یا خیر. البته تصمیم نهایی را خودش گرفت. بعد تقاضای جلسه کرد و به شاه گفت: اعلی حضرت، شما مرا می شناسید. با اندیشه های من آشنایی دارید، از تحصیلات من با خبرید و اعتقاداتم را می دانید. لزومی ندارد آنها را برای شما بگویم، اما یکی از اعتقاداتم این است که شما با ایجاد رعب و وحشت نمی توانید ضامن امنیت در کشور شوید. فقط می توانید با امنیت دادن به مردم و آن هم به فقیرترین قشر جامعه ایجاد امنیت کنید و نه به قشر مرفه. به دلیل آنکه قشر مرفه همیشه می توانند از پس مشکلات خود برآمده و زندگیشان را سامان دهند، ولی قشر فقیر هیچ ملجأ و پناهی ندارند. شاه پرسید: منظورت چیست؟ همسرم جواب داد: خب، به نظر من وضعیت اقتصادی خوب می تواند تضمین کننده امنیت باشد. اگر مردم خوشحال و خوشنود باشند توقع زیادی نخواهند داشت. آنها می خواهند وسیله امرار معاش داشته باشند. این تنها چیزی است که آنها می خواهند. مردم بسیار کم توقع هستند. شاه گفت: خیلی خوب، این هم یک نقطه نظر است. تو آزادی از روش خودت استفاده کنی. به این ترتیب همسرم ابتدا تغییراتی در سازمان اطلاعات و امنیت ایجاد کرد. ارتشبد فردوس
ساواک را به چهار دوره تقسیم می کند. دوره تیمور بختیار که در سال 1339 پایان می گیرد. دوره دوم که با ریاست پاکروان و قائم مقامی او فردوست آغاز می شود. در این زمان هدف محمد رضا پهلوی تصفیه ساواک از هواداران بختیار و تبدیل آن به یک سازمان 100% وفادار و ثانیاً تبدیل ساواک به یک سازمان منظم است که بتواند از سلطنت او حفاظت کند. در این دوره هیئت مستشار آمریکایی جای خود را به مربیان و اساتید اسرائیلی می‌دهند و بالاخره پاکروان به عنوان یک رئیس بی علاقه و ضعیف برکنار می‌شود. دوره ریاست پاکروان را باید دوره سازماندهی و آموزشی ساواک نامید. ظهور و سقوط سلطنت پهلوی جلد 1 صفحه 423 ناشر. به نظر او دلیلی وجود نداشت که بخش داخلی و خارجی سازمان از هم جدا باشد، چون هر دوی آنها با یکدیگر ارتباط نزدیکی داشتند. او می گفت تمام اطلاعات را باید در یک جا جمع کرد. البته بعد کتابخانه مجهزی ساخت و مصر بود که تمام کارمندان عالی رتبه و دون پایه مطالعه کنند. همچنین همه آنها را ملزم کرد در موضوعاتی چون تاریخ، فلسفه و امنیت آموزش ببینند، یعنی تمام موضوعاتی که مربوط به امنیت کشور است. البته بعدها او از بعضی از کارمندان ساواک ناراضی بود. یکی از کارمندان جوانش به نام پرویز ثابتی که خیلی خوب و مورد تحسین همسرم بود، در دوران تصدی نعمت الله نصیری به انسان وحشتناکی تبدیل شد. پرویز ثابتی از اهالی سنگسر سمنان در خانواده‌ای بهایی زاده شد و بعد به اسلام گروید. وی که معلم یکی از مدارس تهران بود، پس از اخذ لیسانس حقوق قضایی از دانشگاه تهران به استخدام ساواک درآمد و پس از طی مدارج ترقی در 1352 مدیر اداره کل سوم ساواک می شود. فردوس قائم مقام ساواک در توضیحات خود در مورد ثابتی می گوید ثابتی در سال 1350 به عنوان مقام امنیتی معروف ترین چهره ساواک شد. ثابتی بسیار مقام پرست و متظاهر بود، ولی از قوه بیان خوبی برخوردار بود و در مجموع کارمند خوبی به شمار می آمد. به نظر من او برای کار اطلاعاتی ساخته نشده بود و بیشتر به درد کار سیاسی می خورد. او پیش از پیروزی انقلاب با من تماس گرفت و گفت می خواهد به آمریکا برود و همتای آمریکایی او در سفارت برایش مسجل کرده بود که در سازمان سیا شغلی به او واگذار خواهد شد. ظهور و سقوط سلطنت پهلوی جلد 1 صفحه 476 ناشر. این آدم آنقدر بد شده بود که در یک مهمانی شام از نشستن در کنار او خودداری کردم. از همسرم پرسیدم چطور این اتفاق افتاد؟ او که یکی از زیردستان تو بود، آدم خوبی بود و همه او را دوست داشتند. همسرم در جواب گفت بله. مقتضیات زمان، یعنی به اقتضای زمان رفتار خاصی را پیشه می کنی، اما همین که اوضاع عوض می شود رفتارت را عوض می کنی. پس اگر در دوران پاکروان همه چیز بر اساس انسانیت و دموکراسی باشد و در دوره فرد دیگری همه چیز بر اساس ظلم و شکنجه باشد، تو به دنبال دومی می روی. یکی از چیزهایی که همسرم پس از ترک سازمان امنیت به من می گفت این بود: در 3000 سال گذشته در قاره کهن آسیا من تقریبا تنها احمقی هستم که کسی را شکنجه نکردم. او هرگز لاف نمی زد. نمی خواهم این احساس را در شما به وجود آورم که او آدم لاف زنی نبود. چیزهایی که درباره او به شما می گویم حقیقت دارد. او می خندید و می گفت زندانهای من مثل هتلهای 4 ستاره اند و این مسئله تأیید شد، چون یادم می آید که الله یار صالح مریض بود و از زندان به بیمارستان برده شد. فرزند سید حسن خان مظفرالممالک، فارغ التحصیل دانشکده های آمریکایی در تهران، رئیس گمرک در وزارت دارایی، وزیر دارایی 1322، وزیر دادگستری 1323 تا 1324، وزیر کشور 1324، وزیر دادگستری 1325، وزیر کشور 1330، سفیر ایران در آمریکا 1322 تا 1331، رهبر جبهه ملی. صالح می گفت نمی خواهم با کسی جز سرلشکر پاکروان ملاقات کنم. بله، او خیلی قابل احترام بود. به هر حال همسرم گامی در جهت بهبود اقتصاد کشور برداشت. یکی از این اقدامات تأسیس استانهای حاشیه خلیج فارس بود. در این استانها دهکده‌های ماهیگیری کوچکی وجود داشت که در آنها لنگرگاه یا بندری نبود. او معتقد بود که بنادر خلیج فارس نمی‌توانند متکی بر استانداری دیگری باشند، چون جذابیت اقتصادی نداشته و مردمش فقیرند. چیزی تولید نمی‌کنند و ساکنینش از طوایفی هستند که دائم با یکدیگر در ستیزند. او این استانداری جدید را تأسیس کرد، چون قبلا در آنجا به عنوان افسر رکن دوم ارتش، افسر ارتش و استاندار بوشهر کار کرده بود. در آن هنگام انگلیسی‌ها در آن منطقه کارگزار سیاسی داشتند. در آن زمان کارگزار سیاسی جفری پرایر بود. همسرم از دیدن وضعیت مردم آنجا به وحشت افتاد. در آن زمان او خیلی جوان بود. فکر می‌کنم سال 1324 بود.
چرا که از نزدیک منطقه را دیده بود و جنگ و مبارزه بین طوایف را به چشم دیده بود. ببخشید که دائما به گذشته برمیگردم. حبیب لاجوردی نه اشکالی ندارد، خیلی هم خوب است. فاطمه پاکروان. در اوایل دهه 40 زمین لرزه سختی در حوالی قزوین رخ داد. ما دوستی آمریکایی به نام مری قره‌گوزلو داشتیم. مادرش آمریکایی و پدرش ایرانی بود. مری قبل از اصلاحات ارضی یکی از ملاکین مهم همدان بود. با رئیس یکی از ایلهای بختیاری ازدواج کرده بود. تقریبا تمام زبانهای طوایف را می‌دانست. او زنی فوق‌العاده و یکی از کارشناسان کشاورزی بود. این زمین لرزه موجب مرگ بسیاری از روستاییان شد، چون فصل پاییز بود. مری می‌دانست که مهمترین وسیله برای نجات آنها کتری، قوری یا ماهیتابه نبود، بلکه شخم زدن زمین و دانه کاشتن بود. در غیر این صورت آنها از گرسنگی هلاک می‌شدند.
چون او این کار را هوشمندانه انجام داد، همسرم به او گفت: مری، قصد دارم آسایش و رفاه این طایفه ها را به تو بسپارم. اما نمیخواست مری با ساواک مرتبط شود. بنابراین او را به وزارت مسکن معرفی کرد و در آن ایام وزیر مسکن دکتر نهاوندی بود که همسرم را خیلی دوست داشت و او را تحسین میکرد. هوشنگ نهاوندی وزیر توسعه و مسکن 1342 تا 1347، رئیس دانشگاه پهلوی 1347 تا 50، رئیس دانشگاه تهران 1350 تا 55، وزیر علوم و آموزش عالی 1357، به دستور دولت بختیار دستگیر، ولی در سال 1357 از زندان گریخت و به پاریس رفت. آنها شروع به ساختن خانه‌های زیبا و بازار و مسجد در جنوب تهران کردند که قبلا وضعیت وحشتناکی داشت. مردم در آن زمان در آلونک‌هایی زندگی می‌کردند که خیلی بد بود. صفحه 23. قیام 15 خرداد 1342. همه چیز به همین منوال پیش رفت تا اینکه مسئله آیت الله خمینی رحمت الله علیه پیش آمد. او کارش را با موعظه در مساجد آغاز کرد. عکس‌های او در تهران بود، در همه جا بود. یادم می‌آید عکس او را از خانواده‌ای خواستم که یک نوع عتیقه فروشی داشتند. مردم اغلب به آنجا می‌رفتند و چیزی پیدا می‌کردند. گفتم چرا این همه عکس اینجا گذاشته اید؟ او جواب داد او مرجع تقلید است. هرگز این را نشنیده بودم. گفتم مجبور نیستید از کسی تقلید کنید. اگر در دین خود زندگی می کنید، اگر زندگی خوبی دارید، نیازی نیست از کسی تقلید کنید. این مسئله روز بود. در همان زمان به زنان خیلی نگاه می کردند، چون حجاب نداشتند. بدبختانه پوشیدن مینی جوب خیلی رواج یافت. در آن ایام زنان ایرانی تهی مغز بودند. هر مدلی که به بازار می آمد می پوشیدند. یک روز دامنی که روی زمین کشیده می شد و روز بعد کاملا لخت می گشتند.
به هر حال همسرم برخی از وعاظ مذهبی را ملاقات کرد. فلسفی، شریعت مداری و کسان دیگر. یادم می آید یک روز قرار بود آنها به خانه ما بیایند. در خانه ما هنگامه‌ای برپا شد. همسرم با آنها حرف زد و گفت اگر حرفی برای گفتن دارید، چرا پیش مراجع صالح نمی روید؟ چرا سعی می کنید مردم را تحریک کنید و به خشم آورید؟ قصدتان چیست؟ من این اختیار را دارم که جلوی شما را بگیرم، اما نگذارید از قدرتم استفاده کنم. خواهش می کنم یادتان باشد که شما ایرانی هستید و ایران وطن شماست. خواهش می کنم به عواقب اعمال نابخردانه خود بیاندیشید. به چه چیزی دست خواهید یافت؟ چه چیزی را به دست می آورید؟ البته اول اصلاحات ارضی برای آیت الله خمینی و بقیه بسیار دردناک بود. در همه فرسی لوایح ششگانه انقلاب سفید و از جمله اصلاحات ارضی، جمعی از اهالی تهران از امام خمینی استفسار کردند. ایشان در بخشی از پاسخ خود مرقوم فرمودند: من مصالح و مفاسد این لوایح را به وسیله آقای بهبودی به اعلی حضرت تذکر داده‌ام.
و انجام وظیفه نموده و مقبول واقع نشد و این جانب به پاره ای از اشکالات اشاره می کنم. در قوانین ایران رفراندوم پیشبینی نشده و معلوم نیست چه مقامی صلاحیت دارد رفراندوم نماید. در ممالکی که رفراندوم قانونی است باید به قدرت به ملت مهلت داده شود که یکی که مواد آن مورد نظر و بحث قرار گیرد و در جراید و وسایل تبلیغاتی آراء موافق و مخالف منعکس شود و مردم به آنها برسد. نه آنکه به طور مبهم با چند روز فاصله بدون اطلاع ملت اجرا شود. باید رأی دادن در محیط آزاد باشد و بدون هیچ گونه فشار و زور و تهدید و تطمیع انجام شود. اینان اگر کاری برای ملت می‌خواهند انجام دهند، چرا به برنامه اسلام و کارشناسان اسلامی رجوع نکرده و نمی‌کنند تا با اجرای آن برای همه طبقات زندگی مرفه تأمین شود و در دنیا و آخرت سعادتمند باشند؟ مقامات روحانی برای قرآن و مذهب احساس خطر می‌کنند. اینجا رفراندوم اجباری مقدمه برای از بین بردن مواد مربوط به مذهب است. علمای اسلام وظیفه دارند هر وقت برای اسلام و قرآن احساس خطر کردند به مردم مسلم گوشزد کنند تا در پیشگاه خداوند مسئول نباشند. رجوع شود به تاریخ سیاسی معاصر ایران جلد 2 صفحه 13 ناشر. در اینجا دوباره باید چیزی بگویم که مستقیماً با حرفای گذشته ارتباطی ندارد. ارسنجانی ظلم زیادی به کشور کرد چون او همان کسی بود که به فاصله کوتاهی بعد از مصدق وقتی گفت مالک خونخوار تخم نفرت طبقاتی را در ایران کاشت. حسن ارسنجانی فرزند سید محمد حسین متولد تهران 1310 فارغ التحصیل دانشگاه تهران انتشار روزنامه دریا 1323 ریال معاون قوام السلطنه 1331 دبیر جمعیت آزادی 1336 تا 7 وزیر کشاورزی 1340 تا 41 سفیر ایران در ایتالیا 1342 تا 46 وفات 10 خرداد 1348 در اثر سکته قلبی. یک روز مری قره‌گوزلو به من تلفن کرد و گفت این مالک خونخوار است که با تو حرف میزند. موضع دولت راجع به اصلاحات ارضی خیلی مشخص نبود. آنها این مسئله را مطرح کردند که اصلاحات ارضی فقط شامل مالکان بزرگ و غایب می شود. بعد پس از چند ماه نوبت مالکان متوسط رسید و عاقبت این مسئله به آنجا رسید که هر کس که 2 جریب زمین داشت عملاً از زمین رانده می شد. آخوندها و مذهبیون از موقوفات مذهبی می ترسیدند چون اغلب حرمها و زیارتگاهها بسیار ثروتمند بودند. به عنوان مثال امام رضا، شاه عبدالعظیم، شاه چراغ و همه زیارتگاه‌ها بسیار ثروتمند بودند چون مردم زمین، پول، جواهر، عتیقه و قالیچه به زیارتگاه‌ها هدیه می‌کردند. بنابراین کم کم به خرداد 1342 و ماه محرم نزدیک شدیم و آنها به مراسم مذهبی خود پرداختند. با وجود حرکات اعتراض‌آمیز و تظاهراتی که علیه حکومت از ابتدای سال 1342 آغاز گردید، دولت در صدد بود که در ماه محرم تظاهرات و قیام صورت نگیرد. از این رو بنابر اطلاعیه شهربانی کل کشور که در روزنامه های یومیه 5 خرداد 1342 چاپ گردید، از مردم خواسته شده بود نظم و ترتیب را رعایت کنند و به مأمورین انتظامی دستور جلوگیری از تظاهرات داده شده بود. با این همه مردم در تهران و قم در روز عاشورا و 11 محرم در تهران به حمایت از امام خمینی به تظاهرات و راهپیمایی پرداختند. در عصر عاشورا نیز امام خمینی یک سخنرانی مفصل در انتقاد از حکومت انجام داده بود. تظاهرات 10 و 11 محرم و سخنرانی امام در مسجد فیضیه موجب شد که سازمان امنیت دست به اقدام زده و در نیمه شب 15 خرداد امام خمینی را دستگیر کرده و به تهران منتقل سازند. مردم تعدادی از شهرهای کشور از جمله تهران، قم، شیراز، ورامین و غیره به منظور اعتراض به دستگیری مرجع تقلید خود دست به تظاهرات و قیام زدند و در مقابل دستگاه نظامی، انتظامی و امنیتی حکومت به شدت آن را سرکوب نمود که در نتیجه تعداد زیادی از مردم کشته و زخمی شدند. رجوع شود به تاریخ سیاسی معاصر ایران جلد 2 قیام 15 خرداد و پیامدهای آن. ناشر. این مسئله در حقیقت مردم را به قیام دعوت می کرد. این انقلاب نبود، شروع یک انقلاب بود.
ارتش در خیابان‌ها به حال آماده باش بود. سازمان دهندگان این تظاهرات بچه‌ها را در جلو می‌گذاشتند تا کسی نتواند کاری کند و به بهانه تظاهرات دینی می‌آمدند و هر چه جلویشان بود می‌شکستند. باجه تلفن‌ها، نیمکت و مغازه‌ها، همه چیز و هر چیزی را. طبیعتاً دولت باید واکنش نشان می‌داد و همسرم کاری کرد که از نقطه نظر ایرانی‌ها اشتباه بود. گاهی او فراموش می‌کرد که با شرقی‌ها طرف حساب بود. شرقی‌هایی که از هانشان همسو نیست. نمی‌گویم این نگرش غلط است. منظورم این است که باید به زبان خودشان با آنها حرف زد. دلیل اینکه آیت الله خمینی این بار موفق شد این بود که او به زبان مردم حرف می‌زد و اینکه چرا دیگران موفق نشدند به این دلیل بود که آنها مثل باسوادها پیچیده حرف می‌زدند. حالا وقتی میگویم همسرم اشتباه کرد بدین خاطر است که حتی روشنفکران و تحصیل کردگان نیز حرفهای او را نمیفهمیدند. او در رادیو صحبت کرد و تمام حرفهایش در ذهنم نقش بسته است. بعد ارتش اوضاع را به دست گرفت. البته اعمال تلافی جویانه وجود داشت. اگرچه او دستور سرکوب نداده بود گفت تقصیر من است چون ماها من صحبت کردم. اغلب فعالیت من شامل صحبت با رؤسای دینی کشور بود. میبایست از طریق صحبت و مشورت آنها را متقاعد کنم. به هر چه میخواهند یا از آن انتقاد میکنند دست یابند. من مصر بودم که آنها ایرانی هستند و نباید کشور را به مخاطره بیاندازند. این اشتباه من بود. من متاسفم که این مردم را نمیشناختم. من صادق بودم و آنها نبودند. سرلشکر پاکروان در مصاحبه مطبوعاتی خود که در عصر 15 خرداد ترتیب یافته بود گفت بین ایرانیان طبقه ای هست به نام روحانی و اینها وظیفه دارند اصول دینی را به سایر هموطنان خود بیاموزند و آنها را در راه صحیح مذهب هدایت کنند و چون این طبقه برخلاف سایر طبقات فقط جنبه معنوی دارند جامعه برای آنها احترامی خاص قائل است. اما همانطور که برای هر طبقه ای از ملت به همان اندازه احترام می‌گذارند که به وظایف خود عمل می‌نماید، طبقه روحانیون برای اینکه محترم باشد باید به وظیفه معنوی خود عمل نموده و هر طمعی و از هر جاه طلبی و هوسرانی دوری کند. اخیراً روش برخی از روحانیون طوری بوده که اشکالات قابل ملاحظه‌ای به وجود آورده و اولیای امور را وادار نموده برای حفظ مصالح عالیه کشور اقدام نمایند و کار به جایی رسید که با عوامل خارجی تماس گرفتند و اگر به بعضی از حرفهای آنها توجه فرمایید خود خواهید فهمید که چه نقشه هایی دارند. روزنامه های عصر چهارشنبه 15 خرداد 1342 به نقل از جنبش اسلامی به رهبری امام خمینی صفحه 58. پاکروان درست می گفت که مردم را نمی شناخت و رهبران آنها را نیز. و البته به این نکته نیز وقوف نداشت که مردم نیز به خلاف تصورش مردم صادقی بودند. اما چیزی که او بسیار کمتر مطلع بود همانا کم و کیف ارتباط به خصوص مردم و رهبری دینی آنها بود. ارتباط آحاد میلیونی مردم ایران با رهبران دینی که به طور سنتی و گاهن اعتقادی در لایه‌های مختلف مردم جاذبه و نفوذ بسیار قدرتمند و سابقه داری داشتند و آنچه که در بسیاری از نهضت‌های مردمی و جنبش‌های انقلابی اتفاق افتاده بود متفاوت بود. بسیار بدیهی بود که مردم قبل از اینکه سخن او و ما بقیه هم قطارانش را بشنوند، گوش شنوا و مطیعشان به سوی رهبران دینی و در رأس همه آنها آیت الله خمینی باشد. به خصوص در روزهای پرشور و حال انقلاب آماده بودند که با تمام دارایی خود برای تحقق فرامین رهبری و پیش بردن خطوطی که از طریق اعلامیه ها، مصاحبه ها و سخنرانی های رهبران مذهبی و وعاظ در منابر و مساجد به گوش همگان می رسید، بکوشند. ناشر. بعد از این صحبت رادیویی همه گفتند پاکروان بیچاره. او اشتباه کرد. بنابراین آمد و عذر خواست. اصلا اینطور نبود. او گفته بود آنها ارزش این را ندارند که وقتم را صرفشان کنم یا یادشان دهم چگونه رفتار کنند یا چگونه رفتار نکنند. حبیب لاجوردی چرا این سخنرانی رادیویی را کرد؟ این برای رئیس سازمان امنیت غیر معمول است. فاطمه پاکروان میدانم غیر معمول است چون او راستگو بود و همیشه صادق و صدیق بود. فکر میکرد که اول باید همین را به مردم گفت چون باید برای آنها احترام قائل باشیم تا خیال نکنند که آنها یک مشت ابله هستند و چیزی جز سرکوب نمیفهمند. بعد میخواست به این آدمها نشان دهد که این رهبران دینی صادق نیستند. بله آنها به او قولهایی داده بودند. بله تیمسار هرچه بفرمایید، ما مطیع امر شما هستیم، ما شما را تحسین میکنیم، به شما احترام میگذاریم. میخواست این مسئله را به آنها نشان دهد تا دنبال روی این رهبران دینی نباشند. میخواست به آنها بگوید این آدمها شما را فریب دادند، حقیقت را به شما نگفتند، اهمیتی به کشته شدن شما نمیدهند. بچه هایتان را جلوی صفهایشان میاندازند. اگر ارتش دستور نگرفته بود که شلیک نکند، بچه های خردسال شما کشته می شدند. منظورش این بود که این آدم ها شما را فریب دادند. اگر حرفهایم را قبول نداشتند، باید به من می گفتند. باید سر حرفشان می ماندند. خانم پاکروان از این حقیقت غیر قابل تردید غافلند که از همان آغاز این روزهای مرحله نهایی انقلاب اسلامی که در واقع با تظاهرات گسترده تر مردمی و خیزش های پردامنه اجتماعی جلوه بیرونی پیدا کرد، کنترل و مهار حرکت مردم به سادگی میسر نبود و به قطع و یقین سرکوب‌های خشن و حتی عمومی و قتل و کشتار تأثیر و واکنشی متضاد را برمی‌انگیخت و باعث می‌شد امواج تازه‌ای از مردم به جنبش علنی سراسری بپیوندند و اصولاً به همین خاطر بود که مراسم سوم و چهلم شهدای درگیری‌ها و تظاهرات و کشتار ارتش شاه هر بار به سرفصل تازه‌ای در رشد و اعتلای انقلاب مبدل می‌گردید. ناشر. چیز دیگری که همسرم به شدت از آن تنفر داشت بزدلی بود. یک روز یادم می‌آید آدم‌های نزدیک شاه می‌خواستند او را در یک مسئله گرفتار کنند. وقتی دیدند این مسئله خوبی نیست، از یک دوست مشترک خواستند تا حسن را ملاقات کرده و در مورد مسائل بحث کنند. آنها گفتند تیمسار، ما واقعاً نمی‌خواهیم چنین کاری کنیم. نمی‌خواهیم انقلاب کنیم. همسرم به آنها نگاهی کرد و گفت ببینید شما حالم را به هم میزنید. آنها خیلی متعجب شدند چون آدمهای مهمی بودند. من خودم آنجا بودم. او گفت ببینید شما حالم را به هم میزنید چون میخواهید این کشور را به هم بزنید. اما همین که امنیت خودتان به مخاطره افتاد به درون لانه تان میخزید. شما ترسویید. لااقل جرأت این را داشته باشید که عقایدتان را بیان کنید. مرد باشید. او از آدم‌هایی که دوست دارند کاری کنند اما همیشه احساس خطر می‌کنند و به درون لانه‌شان می‌خزند بدش می‌آمد. به هر حال اینطوری بود.
اوردیو بورد پرنت.com